بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة. فرمودن که ببینیم دلیل بر این مسئله که عید جدید مانع از رد بل عید القدیمه و عید جدید مسقط برای رد. بعد از عید جدید مشتری فقط میتواند عرش را نسبت به اون عید قدیم دریافت کنه، اما دیگه حق رد معامله رو نداره. ببینیم دلیل بر این مدعا چیه. فرمودن مجموعاً دو دلیل اقامه شده. یکی همون تعبیری که در روایت مرسله وارد شده بود. دلیل دوم رو مرحوم علامه در کتاب تذکره بیان کرده. مرحوم علامه اول به عنوان مقدمه فرموده است که این عیب حادث، این به منزله اتلاف یا تلف جزئی از مبیعه، و چون این تلف جزئی از مبیع در ملک مشتری واقع شده، در نتیجه اون کسی که ضامن هست عبارت از مشتریه. پس تکلیف این عید جدید از نظر زمان مشخصه، این عید جدید را مشتری ضامنه. خب حالایی که این عید جدید رو مشتری ضامنه، اینجا اگر ما بخوایم بگیم این عید جدید مانع از رد نیست، معناش این است که مشتری، این مبیعی که الان عیب جدید درش به وجود آمده، این رو رد کند بر بایع و پولش رو بگیرد بایع، در نتیجه بایع متحمل برای ضرر میشه. بایع در اینجا باید جنسش رو پس بگیرد با وجود یک و بایع متضرر میشه. از اون طرف اگر ما بگیم این مشتری حق رد نداره، خب اون عیب قدیم، اون عیب قدیم که برای مشتری خیار رد آورد، الان اگر بگیم مشتری نمیتونه رد کند و این جنس را مشتری باید پیش خودش نگه داره، مشتری متضرره. چون مشتری یه پولی داده بود که جنس سالم در اختیارش بیاد، بایه یک جنس معیوب در اختیار مشتری قرار داد، پس تحمل مشتری هم موجب لضرره. اون وقت مرحوم علامه فقط به همین مقدار اکتفا فرموده که تحمل بایه اولای از تحمل مشتری نیست. وقتی اولویت نداشت، می‌فرماید مشتری حق رد کردن نداره و در نتیجه مدعا ثابت میشه، مدعا که این عیب جدید مانع از رد دل عیب القدیمه. خب مرحوم شیخ بعد از بیان دو دلیل هر دو رو درش مناقشه می کنن. اما دلیل اول که ما بیاییم از اون عبارت در روایت مرسله لأن انکان الثوب قائما بعینه، شیخ فرمود که اگر از این روایت مطلق نقص استفاده بشود، مدعا ثابت میشه. اما میفرماین ما نمیتونیم مطلق نقص رو استفاده کنیم، یک نواقصی داریم و یک عیوبی داریم، عیوب غیر ظاهره. عیوبی که مغیر للعین نیست. قدر متیقن از روایت، اون مقداری که روایت دلالت داره، روایت عیوب مغیر للعین را دلالت داره. روایت میگه اگر لباس رو برید، لباس رو خیاطت کرد، لباس رو رنگ زد، اینجا دیگه نمیتونه رد کنه. پس نتیجه این میشود عیوب مغیره للعین را روایت درش خدشه میکند و میگه جلوی رد رو میگیره. بنابراین اون عیوبی که مغیره للعین نیست، مثل اونجایی که عبدی خریده بعدن این کتابت را فراموش کرد، یا اونجایی که دابه آسیاب یا آسیاب کردن را فراموش بکنه، این عیوب غیر مغیره للعین را روایت شامل نمیشه. اما دلیلی که مرحوم علامه اقامه کرد، مرحوم علامه شیخ میفرماید که شما دلیل رو تقریبا حالا تا وسطهای راه آمدید. شما میگید که تحمل بایع اولای از تحمل مشتری نیست. بگیم بایع متضرر بشود این اولا نیست، خب ما قبول میکنیم. وقتی که اولا نبود نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل میرسه. میگیم این مسئله ضرر بره کنار، ما شک میکنیم آیا این عیب جدید باعث سقوط رد و خیار رد میشود یا نه. استصحاب میکنیم بقای رد را، و دلیلی که مانع از رد باشه بگیم در مقام موجود نیست. بعد مرحوم شیخ بعد از اینکه استدلال مرحوم علامه رو رد میکنن، تکمیل میکنن، میفرماین که ما بگیم این عیب جدیدی که به وجود آمده با استصحاب بقای خیار مانع از رد نیست. یعنی مشتری ولو عیب جدیدم الان هست، اینو بده به بایع، و وقتی داد به بایع نسبت به این عیب جدید چه کند؟ می‌فرمایند باید عرش رو به بایع بده. نسبت به این عیب جدید لازم است به حسب قاعده عرش رو به بایع بپردازه. تشبیه می‌کنند، می‌فرمایند مثل اون جایی که اصلا از اول عیبی در کار نبوده، کسی جنسی رو به دیگری می‌فروشه سالمن و صحیحن، بعد در ید مشتری عیبی به وجود میاد، بعد بایع و مشتری توافق میکنن بر فسخ طرفینی و بر اقاله. حالا که اقاله کردن و به هم زدن، اون عیبی که در ملک مشتری حادث شده، مشتری باید عرش او را به بایع برگردونه. اینجا همینطور، اینجا درست مشتری از اول که جنسی رو از بایع خرید معیوباً خریده، بعد در ملک مشتری یه عیب جدیدی هم به وجود آمده. اگر ما گفتیم این عیب جدید مستقیم رد به عیب القدیم نیست، مشتری بیاد جنس رو رد کنه، نسبت به این عیب جدید هم باید عرش رو بپردازه. بله؟ چرا؟ ما الان داریم میگیم به حسب قاعده. ببینید استدلال علامه رو شیخ جواب داد، فرمود وقتی اولویت کنار میره، تحمل هیچ کدام اولای از دیگری نیست، نوبت چی میرسد؟ به عقل میرسد. عقل استصحاب بقای خیار رده. خب پس استصحاب میگه میتونی رد کنی. خب حالا که میتونه رد کند نسبت به این عیب جدید، مشتری الان جنس رو میده پولش رو میگیره، نسبت به این عیب جدید باید چه کرد؟ بالاخره این عیب در ملک مشتری حادث شده. حالا که در نزد مشتری حادث شده، معلوم بودن که مانع از دخول در ملکیت میشه. چرا؟ یعنی شما میگید اگر من یه جنسی از شما خریدم، یه جنس معین مشخصی رو، بعد شما این جنس رو که به من دادید، این جنس معیوبه. نه، متزلزله درسته. متزلزل معناش این نیست که داخل در ملک من نمیاد. متزلزل غیر از این است که بگیم داخل در ملک نمیاد. الان اگر من جنس رو از شما تحویل گرفتم، بعد از عقد این جنس داخل در ملک من شده. اگر یک عیب جدیدی الان در این جنس به وجود بیاد، این عیب در ملک من به وجود آمده. حالا اگر من از خیار ردم، نه دیگه، چرا؟ یعنی عقد باطل بوده؟ نه، معلوم بودن دلیل بر این نیست که عقد باطل باشه. بله؟ متزلزل غیر از بطلانه. شما در عقد فضولی میگید عقد فضولی متزلزله، اما معناش نیست که باطله. در عقد فضولی ملکیت حاصل میشه، ملکیت متزلزله. اینجا ملکیت متزلزله، یعنی چون این مال معیوبه، مشتری خیار رد داره، میتونه معامله رو به هم بزنه. میتونه معامله رو به هم بزنه، فرع بر این است که معامله صحیحا واقع شده باشه. اگه صحیحا نباشه که معامله قابل به هم زدن و اینها نیست. چرا معایزه صحیح نیست؟ من الان جنس رو از شما خریدم، شما جنس رو سالم به من تحویل دادید، جنسی رو خریدم به 1000 تومان. این جنس رو وقتی من گرفتم و داخل در ملک من شد، بعد از عقد یه عیب جدید درش به وجود آمد. حالا عیبی هم قبلا نداشته، الان یه عیبی درش به وجود آمد. خب حالا بعد از 2 روز دیگه شما آمدید گفتید آقا بیا این معامله رو به هم بزنید، شما پولتو بگی جنس رو من بده. منم آمادگی داشتم، جنس رو دادم به شما، پول رو از شما گرفتم. آیا از جهت خود عقلا و عرف نسبت به این عیبی که در این جنس به وجود آمده، من چیزی رو نباید به شما بدم؟ باید عرض رو ندازم، باید بگم نسبت به این عیبی که الان جنسی که شما من تحویل دادید و پول گرفتید، جنس سالم صحیح بود و الان معیوب شده. نسبت به این عیبش عقلا و عرف هم میگن باید عرض بپردازم. چرا نه قیاس نمی کنیم؟ میگیم همان ملاک در اینجا وجود داره. ببینید شما رو قاعده فقه تمامش روی نفس انسان رو قاعده پیش بیاد. یک عقدی واقع شد صحیح، این عقد موجب ملکیت. بعد که من جنس رو از شما گرفتم، فهمیدم این جنس این العقد معیوب بوده. خب اینجا گفتیم روایات اجماع میگه من چی دارم؟ خیار رد دارم. خب حالا بعد یه عیب جدیدی هم به وجود آمد. حالا اگر از خیار رد سابقم بخوام استفاده کنم و جنس رو برگردونم، آیا نسبت به این عیب جدید من نباید چیزی رو به شما بپردازم؟ اوغلا هم میگن که چرا عرض باید بپردازم. خب حالا یه در تحقیق بیشتر توضیح میدم. خیار در جایش عقل لازم باشه؟ نه، خیار معناش تزلزل عقله، لازمه بذات. بله، یعنی عقلی که بذات لازم است میشه درش خیار باشه. بله، عقلی که بذات جایزه خیار درش معنا نداره، حیبه که بذات جایزه خیار درش معنا نداره. خب بعد مرحوم شیخ میفرمایند که ما بیاییم این استدلال مرحوم علامه را اگر این چنین بگیم، بگیم رد بالعیب القدیم، این باید محقق بشه. یعنی باید بگیم مشتری میتواند بالعیب القدیم رد کند. چرا؟ چون اگر بخواد صبر بکند، این صبر ضرر بر بایع، ضرر بر مشتری. خب از اون طرف اگر بخوایم بگیم ردم بکنه و بایه این جنس معیوب رو تحویل بگیره، اینم ضرر بر بایه. در نتیجه قاعده لازرر اینجا دیگه جریان نداره. اگر ضرری نسبت به بایه محقق نمیشد، قاعده لازرر میگفت اگر بگیم مشتری باید صبر کند و متحمل این عیبی که در اولم بوده بشه و حق رد نداره، قاعده لازرر گفت نه حق رد داره. اما قاعده لازرر در جای جریان پیدا می کند که مواجهه با یک ضرر مقابل نشین، یعنی از اجراء قاعده لازرر ضرری متوجه دیگری نشه. خب اینجا اگر بگیم قاعده لازرر رو جاری کنیم و با قاعده لازرر بگیم مشتری حق رد دارد، موجب ضرر بر بایعه، در نتیجه قاعده لازرر جریان نداره. قاعده لازرر که جریان نداشت، میریم سراغ نص یا اجماع. نص بر این بود که امکان صوب و قائمن به عینه یا اجماع. اجماع داریم که اگر عیب جدید به وجود بیاد، این عیب جدید مانع از رده. خب بله، حالا اون اجماع بر رد رو بعدا بیان میکنن. میفرمایند میریم سراغ نفس و اجماع بر اصل رد. ما قبلا در اول خیار ای اونجا خوندیم جلیل بر جواز رد هم نصوصیست که داریم در خیار ای و هم اجماع. حالا که عیب جدید به وجود آمده، ما شک میکنیم آیا این حق رد مشتری ساقط میشه یا ساقط نمیشه، استصحاب میکنیم. بعد شیخ دوباره از حرفشون بر میگردن، میفرمان ما گفتیم اون روایت مرسله همه عیوب رو شامل نمیشه، اما انصاف این است که همه عیوب رو شامل میشه. این عرض میشود که جوران فقهی و فکری مرحوم شیخ رو ببینید، در بحث دیروز فرمودن این روایت مطلق و نقص را شامل میشه، هر نقص، چه نقصی که عیب اصطلاحی باشه، چه نقصی که لا یوجب العرش، عیب اصطلاحی اونیست که یوجب العرش، عیب غیر اصطلاحی اونیست که لا یوجب العرش. خیاطت لا یوجب العرش، رنگ رزی لباس لا یوجب العرش، اما عرفن نه. در بحث امروز اول فرمودن که مرسله رو ما نمیتونیم بگیم شامل همه مصادیق نفس، شامل عیوب مقیره للعینه. حالا دوباره برمیگردن به همون حرف دیروز، میفرماین انصاف این است که این روایت مرسله تمام موارد نقص را شامل میشه. چرا؟ میفرماین نقص مقابلش اهمه، اینی که میگه این باقی باشد مقابلش عدم و بقای العینه. عدم و بقای العین دو مصداق داره، یکی تلف این، یکی تغییر این، و تغییر این مصادیق زیاد داره، اهم از تغییر حسی. تغییر حسی مثل اینکه لباس رو رنگ بزنن، یا تغییر غیر حسی مثل اینکه دابه تن رو فراموش بکنه یا عبد کتابت رو فراموش بکنه. لزوم زمان انصاف این است که روایت مرسله شامل همه موارد نقص میشه. خب بنابراین مرحوم شیخ به همین روایت استدلال میکنن و نتیجه این میشود که اگر یک عیب جدید حادث شد، این عیب اهم از این که عیب اصطلاحی باشد یا غیر اصطلاحی، یعنی اهم از این که عیبی باشد که یوجب العرش یا لا یوجب العرش، به نظر مرحوم شیخ به استناد به این روایت مرسله جمیل جلوی اون رد دل عیب القدیم را میگیره. علاوه بر این فرمودن مسئله درش خلاف هم وجود نداره و بعضی ها مثل ابن زهره بر کتاب گنیه ادعای اجماع کردن. خب مسئله در اینجا رو نظر شیخ تمام میشه. این فرمود در بین فقها کسی که عیب جدید را مانع از رد بل عیب القدیم نمیداند، مرحوم شیخ مفید در کتاب مغنه هست. اما می‌فرمان یک نفر قولش قول شاذی میشه و قابل اعتنا نیست. فرع دیگر این است که خب حالا اگر این عیب جدید که شما شیخ و مشهور می‌فرمایید مانع از رد بل عیب القدیمه، اگر عیب جدید ظاهر شد، می‌فرمایند مقتضای اصل عدم فرق هست بین زوال عیب جدید و عدم زوال عیب جدید. این عیب جدید چه زائل بشه چه زائل نشد، اون رد ثابته. چرا مقتضای اصل اینه؟ می‌فرمایند که ما بعد از آنی که این عیب جدید آمد بگیم اون رد ثابت شد. وقتی که رد ثابت شد دیگه دلیلی بر قولش نداریم، دلیلی بر این که این حق و رد مجددن عود کند برای مشتری ما دلیلی نداریم، استثاب میکنیم سقوط حق و رد را. حالا یکی دو فرع دیگه هم هست، اون رو در تفصیل عرض میکنیم. خیلی خوب، حالا این رو از قول مرحوم علامه در تحریر نقل میکنن، همین فرمان شما رو. و استدل العلامه فی التذکره علی اصل الحکم، علامه در تذکره بر اصل حکم. اصل حکم یعنی اینی که عیب جدید مانع از رد بل عیب القدیمه. قبل المرسله یعنی قبل از اینکه به روایت استدلال کنه به یک دلیل دیگه استدلال کرده. به ان العیب الحادث یقتضی اطلاق جزء من المبین، مراد از اطلاق در اینجا طلب. عیب حادث اقتضا دارد طلب جزئی از مبی را. خب و چون این طلب در ملک خود مشتری واقع شده و یکون و مضمونه علی المشتری، چون انسان ضامن مال خودش هست دیگه، طلب مال انسان بر عهده خود انسان هست، و یکون و مضمونه علی المشتری. حالا که مضمون بر مشتری هست و یسقط و ردو، پس اون رد بل عیب ثابت عرض می شود ساقط می شود لنقص الحاصل فی یده، به خاطر این نقصانی که در ید مشتری به وجود آمد. چرا ساقط میشه؟ فانه لیس تحمل البایع له بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری به العیب الحادث، نیست تحمل بایع این مبیع را بالعیب السابق اولای از تحمل مشتری بهی این مبیع را للعیب الحادث. اینجا علامه میخواد بگوید که یا ما باید بگیم که این مبیع در ید مشتری باشد و مشتری متحمل عیب حادث باشه، یا باید بگیم مبیع رو برگردونه به بایع و بایع متحمل همون عیب سابق خودش بشه. هیچ کدام اولای از دیگری نیست. حالا که اولا نیست علامه فرموده پس نمیتونه رد کنه، پس نمیتواند به عیب جدید مبیع رو رد کنه. خب طلب المبی خب درست طلب المبی بی زمن الخیار ممن لا خیار له، اما الان فرض بحث ما در صورت ثالث، صورت ثالث یعنی اونجایی که عیب جدید بعد القبض و بعد زمان الخیار باشه. اونی که می‌فرمایید داره صورت دومه که بحثش رو خوندیم. اگر فی زمان الخیار عیبی بیاد گفتیم که اون عیب مانع از رد نمیشه الا مرحوم محقق قبول نکرد، اما الان بحث ما بعد القبض و بعد زمان الخیاره. بله؟ نه اطلاق نیست، اینجا طلبه، اینجا فرض نست که یک عیبی حادث شده. به الله فرض کنید اگر خود مشتری بزنه، فرض کنید دست عبد رو ببره، این اگر خود مشتری عیبی رو ایجاد بکند اینجا دیگه مسلماً مانع از رده. خب ولیکن نه هازا، هازا یعنی خود هازا، این دوتا دلیل رو داشته باش، حالا به هر دوش ما اشکال میکنیم. ولیکن المرسل لا تشمل جمیع افراد نفس، مرسل شامل همه افراد نفس نمیشه. چرا؟ این چراش رو بیان نمی کنه ایشون. افراد نفس مثل نسیان دابه نسبت به آسیاب کردن و شبه نسیان دابه که نسیان عبده نسبت اتفاقه. خب حالا شیخ چی تو ذهنشون بوده؟ در ذهن شریف شیخ این بوده تو روایت مرسله جمیل عدم وقائعین رو مثال زده، مثال به تغییرات ظاهریه زده. پس نتیجه میگیریم اون چه که مغیر است به حسب ظاهر مانع از رد میشه، بنابراین نسیان که به حسب ظاهر مغیر نیست این مانع از رد نمیشه. این نسبت به مرسله. حالا میایم سراغ اشکال به استدلال علامه. والوجه المذکور فی التذکره قاصر عن افاده المدعا، اون وجهی که در تذکره ما بیان کردیم از تذکره اونم قاصره. چرا؟ می‌فرماد تا نیمه راه علامه آمده درست، لأن المرجع بعد عدم الاولویه من احد الطرفین. علامه فرمود هیچ کدوم اولا نیست. خب اولا نیست، حالا باید سراغ چی بریم؟ سراغ اصل باید بریم. الا اصالت ثبوت الخیار، اصل ثبوت خیار رده و عدم ما یدل علی سقوطه، جلیلی که دال بر سقوط خیار رد باشه نداره. خب پس قاعده میگه مشتری میتونه رد کنه. خب حالا مشتری اگر رد کرد نسبت به این عیب جدید چی؟ قایت الامر انه لو کان الحادث و عیبن کان علیه العرش للبایه، اگر حادث عیب باشه بایه میتونه عرش بگیره از مشتری. اذا رده، اگر مشتری رد کرد مبی را، کما اذا تقایلا او فسخ عهدهما لخیاره بعد تعجب العین. این کما همینیست که در خارج مطلب بحث شد، در اونجایی که مشتری جنسی را صحیحا تحویل میگیره اما بعد از اینکه تحویل گرفت یه عیبی بعدا حادث میشه. حالا اگر بیان اقاله کنن، یا فرض این باشه که مشتری فقط خودش خیار داره، بیاد بعد تعیب العین، این بعد تعیب العین هم مربوط به تقاعلات هم مربوط به فسخ عهدهما، بعد از اینکه عیب تعین به تعیب پیدا کرد، حالا بیان فسخ کنن یا اقاله کنن، نسبت به این عیب جدید مشتری باید عرش را به بایه بپردازه. اما مثل و نسیان صنعه و شبهه فلا یوجب العرش، موجب عرش نمی شود. فلا یوجب عرشن بل یردو، رد می کند. چرا؟ لأن النقص حدث فی ملکه، چون نقص در ملک خودش حادث شده. اینجا یک نکته ای هست و اون نکته این است که نسبت به عیوبی، عیوب موجب عرش هستن که این عیوب در ملک خود انسان حادث نشه. مثلا ببینید اگر انسان مالی رو قصد کرد، حالا که مال رو قصد کرد اگر یک عیبی در این مال به وجود آمد، اینجا چون عیب در ملک مالک اصلیه نه در ملک قاصد، لذا علاوه بر این که قاصد این جنس رو رد می کند، اینجا قاعده ید میگه نسبت به این عیب هم ضامنه و باید عرش رو بپردازه. اما اونجایی که عیب در ملک خود انسان حادث میشه، اینجا دیگه چون نه در ملک خودش حادث شده نباید عرشی را بپردازه. این خود که شاید در ذهن شما هم آمده باشه، اگر مسئله این چنینه که هرگاه عیبی در ملک خود انسان حادث شود این موجب عرش نمیشه، پس چرا نسبت به وصف صحت عرض می شود که باید عرش پرداخته بشه؟ می فرمان و انما یزمن و وصف صحت، وصف صحت و ضامن است، لکونهی کن جزء طالب، این مانند جزء طالبه و یرجع البایع بعد الفسخه به بدله. مشتری که ضامن وصف صحته، اینجا خوب دقت کنید، تفکیک شد بین عیوب غیر از صحت و عیوبی که عنوان وصف صحت در مقابلش هست. ما یه نواقشی داریم کاری به وصف صحت نداره، مثل چی؟ مثل این نسیان، نسیان کتابت، نسیان تن یا رنگ ریزی کردن، اینا عیوب یا نواقشیست که لا یوجب العرش. اما وصف صحت فقدانش موجب عرشه. خب حالا که فقدانش موجب عرشه، اگر وصف صحت از بین رفت، مشتری وقتی که جنس رو برمیگردونه به بایع میتونه عرش رو بگیره. چرا؟ چون وصف صحت به منزلت جزئه. در میان این قاعده رو در ذهنتون باشه که هم در سیارات چند جا مرحوم شیخ بیان کردن، هم در کتاب البیع، در میان اوصافی که برای نبی وجود دارد، اون اوصاف، اون وصفی که عنوان جزء نبی رو داره، یعنی به منزلت الجزء، وصف صحت. و اگر این وصف صحت منتفی شد و مشتری بخواد جنس رو برگردانه، همانطوری که اگر جزء نبی از بین بره باید عرش داده بشه، اینجا باید عرش داده بشه. و انما یزمن، یعنی یزمن المشتری، وصف صحت را، لکون این وصف در جزء طالب. اما اوصاف دیگه اینطور نیست، شکابت، فهم، این رنگ مثلا لباس اگه تغییر کرد، اینا مانند جزء طلب شده نیست. و یرجع البایع او بعد الفسخ به بدله، در وصف صحت بایع رجوع به بدل می کند بعد از فسخ مشتری. خب تا اینجا دلیل علامه رو شیخ مخدوش کرد. نعم استدراج از این است که اگر علامه اینطوری استدراج می کرد بهتر بود. نعم بله، ما عیوب دو جور داریم، یک عیوبی که یوجب العرش، یک عیوبی که لا یوجب العرش. عیوبی که یوجب العرش مثل وصف صحت، وصف صحت اگر یه عبدی عرض میشود صحتش رو از دست داد، این یوجب العرش. اما اگه کتابتش رو از دست داد، این لا یوجب العرش. اونم نقصه، اما نقصی نیست که به منزلت جزء از نبی باشه. عرض کردم این یه چیز کلیه در فقه ما که البته این دیگه حالا محل بحث هم میتونه باشه، ولی کل مسلم این رو در فقه معاملات تلقی کردن که وصف صحت به منزلت الجزء هست و اوصاف دیگه به منزلت الجزء نیست. اگر به منزلت الجزء شد او یوجب العرش، اما بقیه الاوصاف لا یوجب العرش. اما قابل بحث. پس این استدلال برای تکمیل علت استدلال علامه است. لو علل الرد، یعنی اگر علامه تعلیل می آورد رد به عیب قدیم را به کون صبر علی المعید ضررن، می گفت مشتری اگر بخواد صبر کند بر معید این ضرره، اگر علامه چنین استدلال می آورد یا لو علل اگر تعلیل آورده بشود فرقی نمی کنه، هر دو جورش میشه خون. امکنه ان یقال در مقابل گفته شود ان تدارک ضرر المشتری به جواز رد، جبران کردن ضرر مشتری، که ضرر مشتری رو جبران کنیم از راه جواز رد. ما تضرر البایه به صبر علی العیب الحادث، از اون ورم بگیم بایه متضرر می شود به سبب صبر علی العیب الحادث، این مما لا یقتضیه قاعدت و نفی ضرر. یه قاعده لا ضرر نمیتواند کمک به مشتری کنه. مشتری ولو صبر بر معید برای مشتری ضرری باشد، اما قاعده لا ضرر نمیتونه کمک مشتری کنه، چون اگر بخواد برای مشتری زیاده شود موجب ضرر بر بایه میشه. بله، قاعده لا ضرر این داشته باشید. لا ضرر هر جا جریانش در مورد یک شخصی موجب ضرر بر دیگری بشود، اونجا دیگه قاعده لا ضرر جریان نداره. چون قاعده لا ضرر از قواعد امتنانیت، شارع منتی گذاشته بر مردم برای تسهیل کار مردمه، خب این نمیشه که برای یک نفر منت باشه اما برای دیگری خلافه مهنت باشه. نه چرا طبیعیه؟ شما الان وضو برای ضرریه، قاعده لازم هم دیگه طهارت ماهیه لازم نیست، دیگه به کی متوجه ضرر میشه؟ اما اگر من بیام در یه معامله بگم قاعده یه لازرر میگه مشتری باید جنسی که رد کنه، اگر این رد کردن مشتری به نفع مشتریه اما به ضرر بایی باشه، اینجا قاعده لا ضرر برای مشتری هم جریان نداره. علایر این در قاعده لا ضرر مسلمه، این حالا بحث مفصلش در قاعده لا ضرره. نه فرقی نمی کنه، این رو شیخ در رسائل دارن، موجه در قاعده لا ضرر ببینید دیگران هم دارن در ضرر فرقی بینید. اگر قاعده لا ضرر در یک دو جریان پیدا بکنه ضرر یکی بیشتر ضرر دیگری کمتر، بازم اینجا فایده نداره. خب لکن العمده فی دلیل رد، اون دلیلی که میگه مشتری میتونه رد کند، یعنی اساس دلیل نفس و اجمال. خب حالا ما با حدوث عیب جدید شک میکنیم اون حق و رد مشتری از بین رفیانه، پس اصحاب الخیار عند الشک فی المسقط لا بحث به، بحثی به این استصحاب نیست. خب شیخ دو مرتبه برمیگرده به اون حرف صابر، میفرماید لکن الا ان الانصاف ان المستقى من التمثيل في الروايه بالسبق والخياطه، مستفاد از مثال در روایت به رنگ رزی کردن و خیاطت مستفاد بود اناطت الحکمه به مطلق نفس، حکم مشروط به مطلق نفسه. چرا؟ توضیح و ذاله ان المراد به قیام العین، در روایت داشت امکان صوبه قائما به عینه، چه فرمد این قیام العین رو معنا بکنیم. هو ما یقابل الان، میفرماد مقابلش که عدم قیامه، این عدم قیام اهم نفسیه، دو مصداق داره، من تلفها تلف العین و تغیرها تغیر عین. الا ما عرفت من دلالت ذکر امثله، میگم آقا این معنای اهم از کجا آوردید؟ میفرماد مثالهایی که زد در مثالها مثال زده بود، عرض می شود که به سبق و اینها علا ذالک، علا ما عرفت من دلالت ذکر الامثله علا ذالک، یعنی بر اهم بودن مقابل مقابل امکان صوب قائمن به عینه. خب وقتی اینطور شد تغییر اهمه، اهم از تغییر حسی و تغییر غیر حسی. لاجیک می‌فرمان مراد از تغییر، تغییر موجب نقصانه نه تغییر موجب زیاده. لکن المراد من التغییر هو الموجب للنقص لا زیاده، لان مثل الثمن شاقی لا یمنع الرد، قطعا موجب رد نمیشه. و المراد بالنقص هو الاهم من العیب الموجب للعکس. ما نقص اصطلاحی اون نقصیش که و اون عیبیش که موجب عرش میشه، اما نقصی که در اینجاست اهم از عیب موجب للعرشه. و این نقص الحاصل به سر خیاطت، این نقصی که به سر رنگ رزی و خیاطته، انما هو لتعلق حق المشتری به صبح من جهت سبق و خیاطت. دقت کنید آقا، لباس رو وقتی رنگ زدن، این لباس الان یک نقصی درش به وجود میاد، اما چه نقصی؟ نه ممکن حتی قیمتشان بالاتر رفته باشه، اما نقشش از این جهت است که مشتری نسبت به این لباسی پیدا کرده یک حقی پیدا کرده، شبیه همون حق و شرکه و نقص و شرکه. فَإِنَّ النَّقْصَ الْغَاصِلُ بِالسَّبْقِ وَالْخِيَاطَةِ اِنَّمَا هُوَ لِتَعَلُّقِ. این نقص از باب این است که مشتری حقی پیدا کرده به این لباس من جهت سبق و الخیاطه، پس این نقص موجب عرش که نمیشه هیچی، حتی قیمت این لباس هم ممکنه بالاتر بره. اما اینی که ما میگیم نقصه از باب این است که این مال بایه دیگری هم یه حقی در او پیدا کرده. و هازا لیس عیبا اصطلاحی، یا این عیب اصطلاحی نیست. و دعوا، حالا اگر یک کسی بگه آقا سور روایت فقط تغییر خارجی رو داره، سور روایت دیگه صحبت از تغییر باطنی مثل نسیان مطرح نیست، می‌فرماید این رو ما از راهی جواب میدیم. و دعوا اختصاصهی، یعنی اختصاص نقش به تغییر خارجی الذی هو مورد الامثله فلا یعم، یعنی اگر گفتیم اختصاص به تغییر خارجی دارد، لا یعم مثل نسیان دابه آسیاب کردن را، یدفعها جعب می کند این دعوا را، ان المقصود مجرد النفس، مقصود از نفس مجرد نفسه، چه موجب تغییر ظاهری باشد چه نباشه. ما انه اذا ثبت الحكم في النفس الهادي و ان لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير و غيره، اگر ما گفتیم حکم در نفس هادی ثابت میشه، آمدیم گفتیم آقا اون عیب جدیدی که در اینجا ما میگیم مراد عیب اصطلاحی نیست، نتیجه چی میشه؟ اهم از مغیر و غیر مغیره، یعنی مغیره به حسب ظاهر و غیر مغیره به حسب ظاهر. معنه او اذا ثبت الحکم فی نفس الحادث، ولو اینکه این نفس حادث عیب اصطلاحی نباشد، ثبت این حکم در مغیر، یعنی مغیره به حسب ظاهر و غیر مغیر. چرا؟ للقطع به عدم الفرق. فَإِنَّ المحتمل، اونی که محتمل است، این عبارت رو دقت کنید تا عبارت شیخ روشن بشه. شیخ می‌فرماید اونی که ابتداءً انسان در ذهنش میاد بینش فرق باشه، بین این که این عیب عیب اصطلاحی یا غیر اصطلاحی، ممکنه بین عیب اصطلاحی و غیر اصطلاحی فرق باشه، اما اگر آمدیم گفتیم در این روایت مراد نقص عیب غیر اصطلاحیه، دیگه بین مصادیق عیب غیر اصطلاحی هیچ فرقی وجود نداره. فإن المحتمل ثبوت الفرق في النقص الحادث بین کونه عیبا اصطلاحیا لا یجوز رد العین الا ما عرشه، که در عیب اصطلاحی قاعده این است که رد العین جایز است در صورت عرش. و کونهی مجرد نقص. فرق بین عیب اصطلاحیان که مجرد نقص باشد که لا یوجب و عرشن موجب عرش نمیشه، مثل نسیان کتابت و تن. اما الفرق فی افراد نقص غیر الموجب للعرش، در مصادیق عیب غیر اصطلاحی، فرق بین مقیر العین حسن، عیبی که به حسن ظاهر و حسن مقیره، و غیر این عیب فلا مجال احتماله، یه مجال برای احتمال این فرق نیست. خب تا اینجا فتوای شیخ روشن شد، جلیل شیخ روشن شد، شیخ نظر شریفشون این شد، عیب جدید رد بل عیب القدیم را از بین میبرن. این فتوای شیخ. جلیل شیخ اون چیزیست که در روایت مرسله جلیل آمده. همیشه هم باید فتوا رو ما در ذهن داشته باشیم، هم مستند فتوا رو. جلیل شیخ روایت مرسله جلیل با این توضیح که دادن. حالا در مقابل اتضاع فرمایید، در مقابل مشهور شیخ مفیده، ثم ان ظاهر المفید در مبنعه المخالفه فی اصل المساله. شیخ مفید در مبنعه در اصل مساله مخالفت کرده و فرموده و ان حدوث العیب لا یمنع من الرد، حدوث عیب مانع از رد نیست، لکنه شاذ، لکن این نظر شیخ مفید شاذ است علی ظاهر، یعنی دیگه قائل دیگه ای ما نداریم در مسئله غیر از شیخ مفید، لذا قول شیخ مفید خیلی ضرری نمی رسانه. و صلی الله علی محمد و آله.